اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلاس همی ایستم با اخبار ساعت. حوالی ساعت 2:30 شب دوشنبه به وقت کابل، یک حمله راکتی در نزدیکی چهارراهی عبدالله قصابت کرده و به کسی آسیب نرسید. این در حالی است که روز دوشنبه به گفته پلیس کابل، حوالی ساعت 11:30 قبل از ظهر، یک مهاجم انتحاری در پارک شهرنو کابل با ضرب گلوله پلیس کشته شد. در این رویداد نیز به کسی دیگر آسیب نرسیده است. هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما می گوید که در حمله هوایی نیروهای افغان بر قریه لغمانی در ولسوالی دشت ارچی کندوز 36 نفر کشته و 71 نفر دیگر زخمی شده بود. یونما روز دوشنبه با نشر یافته‌های تحقیقات خود در مورد این حمله گفت که در میان کشته شدگان 30 کودک نیز شامل است. بر بنیاد یافته های یونما در این حمله همچنین 51 کودک دیگر زخمی شده است. رئیس جمهوری ایالات متحده عصر دوشنبه از طریق توییتر اعلام کرد که تصمیم خود را درباره توافق هست ایران روز سه شنبه خواهد گرفت. دونالد ترامپ نوشت روز سه شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت واشنگتن نظر خود را درباره توافق هسته‌ای ایران اعلام خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ قبلا به کنگرس آمریکا و کشورهای اروپایی تا 12 ماه می فرصت اصلاح این توافق نامه را داده گفته بود که اگر این توافق اصلاح نشود آمریکا از آن خارج می شود. به نظر می رسد بعد از سفر رهبران فرانسه و آلمان و وزیر خارجه بریتانیا، آقای ترامپ زودتر از موعد یاد شده تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. خروج آمریکا از توافق احیای تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را به همراه خواهد داشت. حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که علیه حوثی‌ها در یمن می‌جنگند، تعمیر قصر ریاست جمهوری را در صنعا پایتخت یمن هدف قرار داد. در این حملات حداقل 6 نفر کشته و حدود 30 نفر دیگر مجروح شدند. مقام های صحی یمن که نخواستند نامشان فاش شود میگویند 6 نفری که در این رویداد کشته شدند غیر نظامی بودند و معلوم نیست که حوثی ها در زمان حمله در محل بودند و یا خیر. تعمیر 3 منزله دفتر ریاست جمهوری یمن در حمله هوایی به خاک یکسان شده است و تعمیرهای اطراف آن در محله مشهور تحریر به شمول یک هتل 5 ستاره نیز شدیداً خسارت دیده است. گفته می شود تعداد زیاده در زیر آوار گیر ماندند. مقام های سعودی می گویند که نظر به اطلاعات استخباراتی رهبران حوثی ها در محل حضور داشتند. ادامه اخبار. بیش از 1000 نفری که نزد گروه بوکو حرام در شمال شرق نایجیریا اسیر بودند توسط اردوی نایجیریا از قید آزاد شدند. اردوی نایجیریا گفت بیشتر این افراد زنان و اطفال بودند که در 4 قریه در ساحه باما در ایالت برونو نگهداری می شدند و در عملیات مشترک با نیروهای مشترک چند ملیتی نجات داده شدند. زمان دقیق این عملیات روشن نشده است. تا 9 سال آشوبگری، بوکو حرام مسئول اختطاف هزاران نفر، به ویژه دختران و زنان جوان در نایجیریا و کشورهای همسایه آن می باشد. کشیش آمریکایی که در ترکیه به اتهام جاسوسی و فعالیت‌های دهشت‌افکنی بازداشت شده است، روز دوشنبه در یک محکمه در انقره اتهامات علیه خود را رد کرد. اندرو برانسون در ماه اکتبر سال 2016 به اتهام ارتباط با فتح الله گولن، روحانی ترک ساکن آمریکا که انقره او را مسئول کودتای نافرجام چند سال قبل در ترکیه می داند، زندانی است. با گزارش خبرگزاری رویترز، آقای برانسون ارتباط با شبکه گولن و همچنان با حزب کارگران کردستان یا PKK را که ترکیه آن را گروه دهشت افغان می خواند رد کرد. این آمریکایی که بیش از 2 دهه است در ترکیه زندگی می کند، در صورت محکومیت امکان دارد با حکم حداکثر 35 سال زندان روبرو شود. دولت ایالات متحده قبلا گفته بود که بازداشت و زندانی شدن کشیش برانسون بر اساس اتهامات نادرست صورت گرفته و از دولت ترکیه خواسته است تا فوراً او را آزاد کند. و وزارت مالیه ایالات متحده تعزیرات جدید را بر 3 تبع و 20 شرکت ونزوئلایی به خاطر ارتباط با قاچاق مواد مخدر وضع کرد. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، با اعلام این موضوع رژیم نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را محکوم کرده گفت انتخابات در آن کشور که قرار است به زودی دایر گردد انتخابات تقلبی با نتیجه تقلبی خواهد بود. او از رئیس جمهور مادورو خواست که انتخابات کشورش را به تعویق اندازد. در تعزیرات جدید وزارت مالیه آمریکا نام پدرو لوئیس مارتین به عنوان یک قاچاقبر بین‌المللی برجسته مواد مخدر شامل می باشد. پایان اخبار.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شنونده های عزیز، سلام، صبح شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و میزبان شما در این برنامه. توجه کنید به گزارش هایی که برای شما برگزیدیم. نخست به خاطر محو پولیو به این درامه رادیویی گوش میدیم.
بسوی زندگی،
سلسله درامه های پولیو.
یک دفعه که از خانه برایه باز دلش نمیشه که پس به خانه بیایه.
مادر رایلا جان، چطور که خود گپ میزنی؟
حلیمه جان، مانده نباشی. پدر رایلا سو وقت برامده، تال پس نامده. خدا کنه که خیرت باشه، که کجا رفته باشه؟
به جرگه رفته باشه. امروز در قریه بسیار یک کار بد شده.
خدا خیر کنه. چی شده؟
خان ولی نفرای واکسین پولیو را نمانده که به قریه بیایه.
چرا؟
آدم بیعقل از دگه آدم چی بگویه؟
واکسین پولیو چیست؟
واکسین فلجه پولیو میگن.
خان ولی چی کاره بود که نفرای واکسین جواب میداد؟ اگه اولادای خود واکسین نمیکرد بدگاه چی کار داشت؟
آدم جاهل از دگه. آل بزرگای قریه جمع شده که ازش پرسان کنه و یک رایش بسنجه.
واکسین فلج از نان کدام مهم است که خدای نکرده این مرض باز پیدا نشه؟
اگه در قریه و دیات همه تو جاهلا باشه، او جه هر آفت آمده میتانه.
جلب این جاهلا را بگیره، ایتو سزا بتیشه که باز کس دگه ایتو بیقلی نکنه.
در گپ گیر ماندم خوارک، گپ اصلی از یادم رفت.
خیرت باشه. چی گپ است؟
خیرت است انشالله. سبا کلینیک میرم. گفتم اگه تام کتم بری.
کلینیک بری چی میری؟
وقت واکسین تیتانوسم پورا شده که برم واکسین کنم. دکتر گفت که در وقت بارداری واکسین تیتانوس بسیار ضروری است.
راست میگن، ما هم از رادیو زیاد شنیدیم. بچشم امرایت میرم.
زنده باشی خوارک، خدا کتت خوبی کنه. خی سبا خدا آماده بسازم کتم میری؟
آه، چند بجه بریم؟
صبح 9 بجه بریم. چطور است؟
سیستک.
از او طرف که آمدیم سرزمین ها میاییم و سبزی هم جمع خواد کدیم.
ای گپ دل مغز زدی، بسیار وقت شده که به جمع کدن سبزی سرزمین ها نرفتیم.
خوب وقت شام است. باز یک چند وقت بعد که پخته شود باز مزه نمیته.
راست میگی. من خو میگم که برای زمستانم یک کم خشک کنیم.
اگه خشکش کنیم هنوز خوب است.
سبزی هم قوی میباشه و هم مزه داره. دکترها خو همیشه میره میگن که سبزی زیاد بخوریم.
ها، و باز در زمینای ما خو هر قسم سبزی پیدا میشه.
کجا رفته بودی که حالا آمدی؟
از دست خانوالی کل کشتوکای قریه از واکسین فلج ماندن.
علی ماما میگه پزد، ای چی گپ بود؟
گروپای واکسین به قریه آمده بودن که کشتوکای قریه را واکسین کنن. خانوالی دو زده بودش و از قریه رانده بودش که ما به کسی اجازه نمیتیم که واکسین کنه. شما به نام واکسین دیگه چیزا بادپال میتین.
مردم چی میگفتن؟
کل مردم قریه خپا و قار بودن که از دست یک جاهل نام ما قریه بد میشه.
خو آل خانوالی چی گفت؟
خانوالی به جرگه قریه حاضر نشد، خود پد کرد و خوب شد که نامد. اگه میامد جور پس نمیرفت.
که خوب خوب لطش میکدن مردم، خوب میشد. واکسین فلج خو کدام واکسین عادی نیست، گپ مرگ و زندگی است.
جرگان پیسله خود کد و گفت اگر خانولی به جرگه حاضر نشد کوچش بار میکنیم، بازار جا که میره بره.
از دست خودش است بیعقل آدم.
یه واکسین پولیو برای یک قریه و یک ولسوالی و یک مملکت نیست، برای همه مردم دنیاست و صحت تمام دنیا همراه یه واکسین گری خورده.
راست میگی.
میگویه که یک طفل در آفریقا فلج شده بود، دکترها که تحقیقات کرده بود ویروس پولیو از پاکستان توسط کدام شخص انتقال شده بود. از این خاطر دنیا کوشش میکنه که ویروس از بین ببره و کل دنیا را ازش بیغم بسازه.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بادغیس میگویند به دلیل تهدیدهای بلند امنیتی و حضور مخالفان مسلح دولت قادر نخواهند بود تا در آینده مراکز ثبت نام رای دهندگان را در برخی ولسوالی‌های آن ولایت فعال بسازند. با باور این کمیسیون این موضوع باعث می شود تا شماری از باشندگان ولایت بادغیس از رفتن به مراکز ثبت نام رای دهندگان محروم شوند و نتوانند در پروسه انتخابات شرکت کنند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
نزدیک به یک ماه از افتتاح مراکز ثبت نام رای دهندگان در مراکز ولایات در افغانستان می‌گذرد. در ولایت بادغیس در غرب افغانستان نیز 24 محل در شهر قلعه نو مرکز این ولایت برای ثبت نام رای دهندگان فعال شده است. مصطفی مصدق رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بادغیس می‌گوید که در جریان نزدیک به یک ماه 7000 نفر به این مراکز مراجعه و ثبت نام کردند، اما مشکلات امنیتی آنها را وادار ساخته است تا 4 مرکز ثبت نام را در این شهر دوباره ببندند. آقای مصدق می افزاید که به علت ناامنی و حضور گسترده مخالفان مسلح دولت نگران آن هستند که نتوانند در ولسوالی های این ولایت مراکز ثبت نام رای دهندگان را در آینده فعال سازند.
در ولایت بادغیس برای فعلا که مرحله اول ثبت نام در شهر قلعه و فعالیت های ما آغاز شده و برخی ولسوالی های ما مانند ولسوالی جوان، ولسوالی بالامرغاب، قادس مشکلات امنیتی دامنگیر از ولسوالی ها است. بدون شک بعضی از مراکز ثبت نام و یا به اصطلاح مراکز رایدهی که از قبل کمیسیون در موقعیت های مناسب اونا قبلا شناسایی و تثبیت و تایید شده بودند که فعلا در مرز سقوط قرار دارند، طبیعتا مردم از حق رایدهی خود اشتراک در انتخابات محروم میمانند.
شماری از شهروندان ولایت بادغیس نیز میگویند که طالبان به مردم در برخی از ولسوالی ها هشدار دادند که در انتخابات شرکت نکنند. ضیاءالدین نظامی یک تن از محصلان شهر قلعه نو میگوید که به دلیل وضعیت وخیم امنیتی در مسیر رفت و آمدشان از ولسوالی به شهر و کنترل سرک ها از سوی طالبان به مراکز ثبت نام رای دهندگان نرفتند.
از یک طرف مثلا ما به قشلاق مریم، ما رو طالبا بگیری، طالبا میایم تذکره ما رو میخواد، تا زمانی که تسلیح عسکری رو به اونا نشان ندی ما رو روانه میکنند. از یک سو بازیزن و این طرف امر است که باید محصلین کسانی که کارمند دولت است باید کارت رای داشته باشه. اگر در صورت کارت رای نداشته باشه ما به این صورت با اونا دیبلیم یا وظیفه جدید برای اخذ نمیکنند. ترس ما امین است که ما شاید بعد انتخابات اشتراک هم نکنه از خود.
در کنار تهدیدهای امنیتی، توزیع نشدن تذکره به شماری از باشندگان این ولایت یکی دیگر از چالش‌های مردم بادغیس برای حضور در مراکز ثبت نام رای دهندگان و پروسه انتخابات است. عبدالعلی حسنی، یک تن از فعالان مدنی ولایت بادغیس می‌گوید که شمار زیادی از بادغیسیان تذکره ندارند و دولت هم تا کنون روند توزیع آن را آغاز نکرده است.
نبود تذکره یک موزل شده، یعنی بیشترین چالش برمیگرده به خود مسئولین دولتی که نتونستن زمینه های لازم برای حضور گسترده و بشکوه مردم فراهم بکنه.
فیض محمد میرزازاده معاون والی بادغیس نیز میپذیرد که مخالفان مسلح دولت در تلاشند تا با تمام نیرو این پروسه ملی را مختل سازند.
طالبان کوشش میکنن هر لحظه در تمام پروسه ها را اخلال بکنن، پروسه های مخصوصا پروسه های ملی، تا اینکه اونا بتانن فاصله بین حکومت و ملت بیشتر ایجاد بکنن. والا ان شاء الله به همکاری مردم، متن انکشاف امنیت ضرورت است بیشتر شود، تا اینکه در آینده حکومت بتونه مردمی که واجد شرایط رایدهی هستن و همچنان ما بیان رای بتنن در پرلی ازو قبل ازو باید کسایی که واجد شرایط هستن خود ثبت نام بکنن.
قرار است در تاریخ 25 ماه ثور سال روان شمسی کار فعالسازی مراکز ثبت نام رای دهندگان در 5 ولسوالی آبکمری، بالا مرغاب، جوند، مغور و قادس ولایت بادغیس آغاز شود. ولسوالی هایی که عمدتاً شاهد حضور گسترده افراد طالبان هستند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در رابطه با بازگشت خانواده های بیجا شده و توزیع کمک ها به 172 خانواده که با ولسوالی های قلعه زال و اقتاش ولایت قندوز عودت کرده اند، همکار ما لیلا حبیب عظیمی مصاحبه با محمد یوسف خدام، آمر حالت اضطرار ریاست ماجین ولایت قندوز انجام داده که با سخنان آقای خدام در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی بیجا شدگان در ولایت قندوز چی بوده آغاز می شود. توجه کنید.
یگانه عاملی که عاملها بیجا شده گاهی اوقات عملیات از طریق نیروهای دولتی صورت می گیره و گاهی اوقات هم از طریق مخالفین دولتی عملیات تهاجمی صورت می گیره که در این اواخر ولسوالی قلعه‌زال ما در آستانه سقوط قرار داشتند. متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان عزیزی ما بیجا شدند که یک تعداد زیاد در فضای باز در سه نقطه دشتی آبدان در اوج سکونت داشتند و همچنان یک تعداد دیگری از زیاد در مربوطات ولسوالی موسب، منطقه شیرخان بندر و منطقه قره‌کوتر میگن که در اوج اینا جای به جای شدند. البته در خانه های اقارب و یک تعداد محدود از زیاد به طرف مرکز شهر قندوز که اونا از یک توانایی برخوردار بودن تانستن خود در مرکز شهر قندوز انتقال بودن.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان چند قبل گفته بود که وضعیت فعلی در کشور برای بازگشت مهاجرین مناسب نیست. آیا این در قسمت باشندگان بیجا شده قندوز هم صدق می کنه به نظر شما؟ آیا چگونه تدابیر امنیتی برای بازگشتشان اتخاذ شده؟
به تایید گفته های جناب وزیر صاحب امور مهاجرین، یقیناً بیجا شده هایی که به اثر جنگ ها بیجا می شن و اینکه دوباره محلات یا ولسوالی های یا تحت کنترل نیروهای دولتی قرار می گیره، یقیناً وزارت امور مهاجرین، مقام ولایت، ریاست امور مهاجرین مربوطه ولایت با تشریک مسایع ما انشاءالله برنامه های بازگشت از یارت داریم، اما برای فعلا زمینه بازگشت برای حامل های بیجا شده با محلات اصلیشان مساعد نیست.
مساعد نیست. بر اساس این گزارش ما میدانیم که 172 خانواده بیجا شده از ولسوالی قلعه زال دوباره بر میگردند. پس در این قسمت گفتنی شما چی است؟
در این اواخری که جنگ در ولسوالی قلعه‌زال بود در حدود 3779 فامیل که اینا بیجا شده بودن و عرایزشان در ریاست مهاجرین آورده بودن در حد اصل حکومت مساعدت که ما ثبت راجستر کردیم این فامیل ها را و از این جمله 3779 714 فامیل از این در فضای باز در دشت آبدان بودن. متاسفانه بعد از اینکه تیم‌های ما تشکیل شد ما جلسات متواتر را با هماهنگی کامل مقام ولایت، شورای ولایتی، مؤسسات همکاری که با ما همکاری مستقیم دارن پیرامون وضعیت از این فامیل ها روی 6 تیم مشترک از مؤسسات را تشکیل دادیم که در مساحه رفتن که اونجا بیجا شدگان اونجا سکونت داشتن و عملا سروی ما جریان داره و اون فامیل ها را تحت پوشش سروی خود قرار داریم.
بخش آقتپس یاد کردین، اکثر باشندگان یا افراد خانواده هایی که بیجا شده بودن و دوباره بازگشتن در انتظار کمک ها به سر میبرن و حتی سرپناه هم ندارن. در این قسمت چی تدابیر را اتخاذ کرده ولایت قندوز؟
مقام محترم ولایت قندوز با تشریک مسائل ریاست امور مهاجرین، شورای ولایتی، شده با حوادث مرسات امکان. ما دانستیم به صورت عاجل و فوری زمانی که واقع اوجا به وقوع پیوست و مردم بیجا شد که تاریخ 8/2/97 بود، ما عملا به خاطر دستگیری به موقع برای فامیلایی که بیجا شدن و در فضای باز بودن توانستیم از امو امکانات دست داشته مقام ولایت که از طریق ریاست حوادث ما یک مقدار نان خشک بود تقریبا در حضور بیشتر از 10,000 مقدار نان خشک و 204 بسته آب سیهی مدنی را فعلا با خریداری به خاطر رفع مشکل فوری فامیل های بیجا شده توانستیم که را انتقال بدیم به محل حادثه و عملا برای کسایی که نیازمند بود دستگیری شود ما توزیع کردیم.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، تازه‌ترین ها را در صفحه فیسبوک ما دنبال نمایید. صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari. عملیات بازپسگیری موسل، دومین شهر بزرگ عراق از داعش، حدود 9 ماه طول کشید. در این عملیات صدها حمله هوایی توسط تیاره‌های جنگی ائتلاف و یک حمله زمینی شدید توسط نیروهای عراقی انجام شد. اما یک نهاد پژوهشی برتانیا به اسم روس با نشر گزارش گفته که جنگ معلوماتی که توسط نیروهای مقاومت علیه داعش برای انداخته شده بود نقش اساسی را در شکست داعش در موسل بازی کرده است. هنری ریجال خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که جنگ معلوماتی برای شکست دادن تندروان می‌تواند تجربه خوبی برای سایر کشورها باشد. این گزارش را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
بر اساس گزارش نهاد پژوهشی بریتانیایی موسوم به روسی، پس از سقوط شهر موسل به دست داعش در سال 2014، یک شبکه مخفی مقاومت علیه این گروه در موسل شکل گرفت و مبارزه علیه تبلیغات داعش را آغاز کرد. مایک ستیونز، کارشناس مسائل امنیتی و نویسنده گزارش نهاد روسی، میگوید که داعش بر تبلیغات این گروه تمرکز زیاد داشت.
اشغال مناطق توسط داعش اساساً یک اشغال روانی بود. این سبب شد تا مردم ساکت و فلج شوند.
استیونز که یک افسر بازنشسته اردوی بریتانیا است میگوید که کلید چیره شدن بر این حراس ساکت و فلج کننده داعش یک شبکه رادیویی بود که توسط دو پناهنده عراقی تأسیس شده بود. رادیو الغد در اوج جنگ موسل در سال 2017 مسابقات آوازخوانی برگزار میکرد. مراد خان یکی از گردانندگان این رادیو بر نشرات آن در جریان عملیات بازپسگیری موسل اشاره می کند.
البرنامج قد استار تحدي.
The radio show is a challenge in itself. What makes it different is that it showcases talent which comes out of pain.
برنامه های رادیویی در نفس خود پرچالش است. آنچه این رادیو را متفاوت می سازد نشان دادن استعدادهایی است که از میان درد و رنج برمیخیزند.
رادیو الغد به تلفن شنوندگان غیر نظامی خود در مناطق تحت تصرف داعش پاسخ می‌داد. این شنوندگان از طریق برنامه‌های رادیویی اطلاعات استخباراتی چون اهداف احتمالی داعش را در موسل به دسترس نیروهای امنیتی عراقی و ائتلاف قرار می‌دادند و حتی در برخی برنامه‌های رادیویی با اعضا و قماندان‌های داعش مناظره می‌کردند. مایک استیونز، نویسنده گزارش نهاد پژوهشی روسی، می‌گوید که رادیو الغد بحثی از بحث‌ها در مورد داعش در موسل مبدل شده بود.
What they did was give people space to speak and give people space to debate like a community radio station giving people a shield against that permanent suffocation.
این رادیو به مردم زمینه صحبت کردن را فراهم کرد. برنامه‌های این رادیو سبب شد تا مردم در مورد اشغال موسل توسط داعش مناظره کنند. این رادیو بالاخره رقابت با رادیو داعش را آغاز کرد و این سبب شد تا رادیو الغد در برابر رادیو داعش دست بلندتری داشته باشد.
پس از اشغال موسل توسط داعش، مقاومت مخفی مخالفان این گروه در آن شهر آغاز شد. گروه مقاومت در دیوارهای موسل حرف اول واژه مقاومت یعنی میم را ترسیم می‌کردند تا موجودیت و مخالفتشان را با داعش نشان بدهند. مایک استیونز در این باره گفت:
People on their own initiative moved from that personal civil disobedience of listening to a forbidden radio station to actually
مردم موصل به ابتکار خود دست به نافرمانی مدنی زدند و گوش دادن به شبکه‌های رادیویی ممنوع شده و رسامی روی دیوارها را آغاز کردند تا حضور خود را زیر سلطه داعش و مخالفت خود را علیه این گروه نشان بدهند. این خود یک جنگ روانی بود.
این جنگ روانی سرانجام سبب شکست داعش در موصل گردید. مایک استیونز میگوید که داعش بالاخره نتوانست در یک شهری که صدها هزار باشنده داشت سربازان جدید را استخدام کند، چون به گفته او تلاش‌ها و تبلیغات داعش برای سربازگیری ناکام ماند. آقای استیونز میگوید که نقش یک شبکه رادیویی در شکست دادن داعش در موصل میتواند تجربه خوبی در سایر مناطق مورد منازعه باشد. به گفته این کارشناس امنیتی، موفقیت این ابتکار و مقاومت غیر خشونت‌آمیز بستگی به تعهد دوامدار و تأمین ارتباط مستقیم با باشندگان مناطق مورد منازعه دارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. بعد از بیشتر از یک ماه سفر با پای پیاده، موتر بس و قطار آهن، کاروانی از مهاجرین آمریکای مرکزی در تلاش به پناهندگی در ایالات متحده به بندر تیجوانای بین سرحد ایالات متحده و مکسیکو رسیدند. اما بر طبق مقام‌های مهاجرت ایالات متحده، کالیفرنیا از قبل محل تردد پناهجویان بوده است که باعث شد کاروان متشکل از تقریباً 150 مرد، زن و کودک در سرحد کم بزنند و منتظر عبور از سرحد باشند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در این باره از همکار ما محمد احمدی می شنوید.
بیشتر از 150 مهاجر مملو از احساس سفرشان را از آمریکای مرکزی به شمال آمریکا تقریباً تکمیل کردند. بسیاری از این مهاجران میگویند که از خطر جانی ناشی از خشونت فرار کردند. این مهاجر هندوراسی میگوید او از این فرصت بسیار خوشحال و متردد است، زیرا معلوم نیست که چه اتفاقی ممکن به او رخ بدهد. قوانین ایالات متحده به افرادی اجازه پناهجویی اعطا میکند که ترس موثقی را از تعقیب در کشورشان ثابت بسازند. اما این مهاجران به محض مواصلتشان به سرحد ایالات متحده و مکزیکو برای مدت طولانی منتظر ماندند. مقام های مهاجرت گفتند که بندر سرحدی که ظرفیت حدود 300 نفر را دارد از قبل پر شده است. نیکول راموس وکیل مدافع مهاجرت است. او میگوید آنها فقط میگویند که وقتی ظرفیت پذیرش را داشتند به مهاجران اجازه ورود میدهند. اما این چگونه حکومت آمریکاست؟ قدرتمندترین حکومت جهان و یکی از ثروتمندترین کشور که ظرفیت رسیدگی به 200 پناهجو را ندارد، مردمی که بسیار آسیب پذیر هستند. بسیاری از مهاجران با اموالشان بیرون دروازه سرحد خیمه زدند. روز دوشنبه رئیس جمهور ترامپ گفت که او این کاروان را تحت نظارت دارد. او همچنین انتقادش را از پالیسی موسوم به گرفتاری و رهایی تکرار کرد که به مهاجران اجازه می‌دهد بعد از توقیف طولانی در حالی که روند قضایای پناهندگیشان در جریان است در ایالات متحده رها شوند.
If they touch our property, if they touch our country, essentially you catch them and you release them into our country.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت اگر آنها به اموال ما دست بزنند، اگر آنها به کشورمان برسند، اساساً شما آنها را بازداشت می‌کنید و شما آنها را در کشورمان رها می‌کنید که برای هر کسی قابل قبول نیست. بنابراین ما به تغییر قوانین نیاز داریم. مردمی که تقاضای پناهندگی در بنادر سرحدی ایالات متحده را دارند از قوانین پیروی می کنند. در میان کاروان پناهجویان به ایالات متحده تقریبا نصفشان خردسالانی هستند که به همراه والدینشان هستند و همه فکر نمی کنند که آنها پناهندگی دریافت خواهند کرد. لوئیس پاون یکی از این مهاجرین تصمیم گرفت که در مکزیکو باقی بماند در حالی که همسر و دخترش روند پناهندگی را آغاز می کند.
دوستای عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. چند لحظه بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج پیشکش میشه. شنونده رادیو آشنا باشه.
آمریکا غږ رادیو آشنا